بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس در عرش بود جایا در خیار عیب، عرشم برای مشتری ثابت است، یعنی حق دارد از بایه مطالبه عرش کند. این به چه دلیل؟ فرمودن که خب بعضی از روایات که ما اونها را ملاحظه میکنیم، اینا مشتری را مخیر نموده بین الرد و الامضاء، عرش را در یک صورت دلالت میکند، به اون صورت ایست که مشتری تصرف بکند و نتواند رد کند. یعنی ابتداعا مخیر نیست که عرش بگیرد، بلکه عرش کی هست؟ تصرف بکند، و چه تصرف کرد؟ نمیتواند رد کند، اونجا میتواند عرش بگیرد. فقط یه روایتی در کتاب فقه رضوی بود، این روایت دلالت میکرد که از اول مخیر است بین سه چیز: امضا کند عقد را بلا عرش، رد کند عقد را، یا نه امضا کند معل عرش. اون تا دیروز خوندیم دیگه، احتمال دارد که این او نباشد جا و عملی، و انشاء اخذه او رده، بگویم انشاء اخذه و رده علیه، که واب العطف باشد، اون وقت دلالت می کند بر تخییر بین رد و عرش، یا رد کند یا عرش بگیرد، دیگه مخیر بین سه چیز نخواهد بود. بعضی ها عرش را این گونه خواستن توجیه کنند که این روایت جهان می گوید بله می تونه رد کند، یا سایر روایات، این روایاتی که کلمه رد در اونها وارد شده، بگوییم رد عرش را هم شامل می شود. چرا؟ چون مقدار چه ها عرش می گیرد، در اون مقدار معامله را رد می کند دیگه. یعنی کلمه رد را بگوییم برای یه معنای عام می دلالت می کند، رد عام مزانی که کلش را رد کند یا قسمتی از آن را رد کند. این شب هم باید این تکلف است، چون ظهور رد در چیست؟ رد تمام معامله است. این که عرش میگیرد بگوییم در قسمتی از معامله رد کرده، چمه رد در آن ظهور ندارد. این وقت یو تکلف، این را خواهد بیان کند دیگه، وقت یو تکلف، تکلف میشود استنباط هازل حکم من سایر الاخبار، چه این حکم استنباط می شود از سایر اخبار. کدوم حکم؟ چه عرش ثابت است ها؟ رد را به معنای آن بگیر، رد یعنی رد اهم از بل جمله یا فل جمله. اونجایی که مشتری عرش اخذ می کند ها، اونجا هم معامله چیه؟ فل جمله رد شده است. مثلا در یک سوم، یک سوم را به عنوان عرش می گیرد، در یک سوم رد شده است. و هوا سعیبون جدن، این جدن مشکل هست ما این استنباط را داشته باشیم. چرا؟ چون رد ظهورش در چیست؟ ظهور رد در رد و فسخ بالجمله است، نه فل جمله. تمام معامله را فسخ کند، اونجا رد میگویند. اما اینکه مثلا عرش بگیرد قسمتی از سمن را استرداد بکند، این رد گفته نمی شود. یعنی عرش در رتبه رد نیست، عرش در رتبه رد نیست، بلکه مترتب بر چیز، اون چه از اخبار استفاده می شود. عرش مترتب بر تعذر رد است، رد ممکن نباشد نوبت به عرش می رسد. و اصعب منه، حالا بعضی ها عرش را اینگونه توجیه کردن، گفتن که عرش اصلا مقتضای قاعده هست، خلاف قاعده نیست. چون آیا صحت مبی شرط هست یا نه؟ مبی باید سالم باشد دیگه سر. و این وصف به منزله جزء است. یعنی چند نهو مشتری دو چیز خریده، یکی این است اون مبی را خریده و چه چیز را خریده؟ سالم بودنش را هم خریده است. خب حالا این جزء تخلف یافته است. این جزء کدوم جزء؟ همون وصف صحت. و وقتی وصف صحت تخلف یافته است، این میتواند مقابل این وصف صحت از سمن را مشتری میتواند از بایه چه کند؟ استرداد کند. این صغرا کبرا دارد. هم ببینه صغراش چیست؟ بگیم که وصف و صحت جز اون، وصف صحت این جز ولو وصف است ولی به منزله چیه؟ جز است. و فوت الجزء موجب لتبعض المبی، فوت جز هم موجب تبعض مبی می شود، یعنی موجب چیز می شود دیگه. اون سالم بودن گفتم دیگه، مشتری چند نفر دو چیز خریده، یکی این است چه؟ کالا را خریده و سالم بودن را. حالا سالم بودن فوت شده، این موجب تبعض مبی هست. پس ففوت و صفت سلامه موجبون لتبعض سمن، این موجب تبعض سمن می شود. وقتی سالم نیست سمن تبعض پیدا می کند، یعنی سمن تبعض پیدا می کند، یعنی اون مقدار سمن چه در مقابل وصف صحت است، اون را باید به مشتری چیه؟ برگرداند. این همون چیز عرش است دیگه. ببینید مرحوم شیخ با چه بیانی بله چه نقل میکنن عرش را موافق قاعده قرار میدن.
یعنی استاد مشتری پولو به چه جزء
موافق؟ بله یه سمنی که مشتری داده در مقابل دو جزء داده است، یکی خود مبی است، یکی سالم بودن. سالم بودن چه فوت شده؟ پس اون مقدار از سمنی که در مقابل سالم بودن هست اون باید استرداد بشه. با این را چه مینامیم؟ عرش مینامیم. زمان و اصعب و منه مشکل تر از این استنباط، این حکم چی گفتی ما این استنباطش تکلف دارد. جعلهو یعنی جعل عرش مقتضی قاعده، عرش را مقتضای قاعده قرار بدهیم. با چه بیانی؟ بناءً علی ان صحت و این کانت وصفاً، بنابراین که صحت بلا اون که وصف است، صفت است، اما فهیه به منزلت جزء، این صحت و سلامت به منزله جزء است. و یتدارک فائته، پس تدارک می شود فائت این جزء، یعنی جزء چه فوت می رود ها، چگونه تدارک می شود؟ به استرداد ما قابله من السمن، با استرداد اون مقداری که از سمن در مقابل این واقع شده. چه مقدار از سمن در مقابل این واقع شده؟ اون را استرداد می کند. این همون عرش است دیگه. و یکون الخیار و هینعزه، و خیار برای مشتری در این صورت چه می گویم اختیار دارد؟ چرا؟ لتبعض صفقه، چون صفقه متبعض شده دیگه. از صفقه همون متا دیگه، دو جز داشته دیگه، یکی این بود که خود مبی، خود ذات المبی، یکی سالم بودنش. خب سالم بودنش نیست، خودش هست، این همون تبعض صفقه است، از این جهت خیار دارد. یعنی همونطوری که اونجا عرش را از اخبار نتوانستیم استفاده کنیم، از این بیانی که گفته شد باز عرش استفاده نمیشه. حالا وجه عصبیت را الان میخونیم دیگه. این دلیل اونهایی بود که میخواستن عرش را موافق قاعده قرار بدن. همطور که در بالا گفتیم عرش از روایات استفاده نمیشود، چون اونها چگونه استفاده میکردن عرش را از روایات؟ رد را اهم میگرفتن دیگه، فل جمله یا بل جمله. همطور که گفتیم صعبون جدن، این بله بیانی که بعضی ها دارن و عرش را مقتضای قاعده قرار میدهن، این از اون مشکل تر است، این از اون چیه؟ اصعب است. خب حالا چرا اصعب است؟ این جوابشه دیگه. و فیه و چه اصعب بودن و جواب از این استدلال این است. ببینید این استدلال مبتنی بر چه بود؟ مبتنی بر این بود که وصف صحت را به منزله جزء قرار بدهیم، بعد بگوییم چه قسمتی از سمن در مقابل جزء واقع شده. این چند تا اشکال دارد. یک، اشکال اول این است که ما تنزیل را معنی میکنیم. تنزیل دلیل میخواهد دیگه. شما اینجا وصف را تنزیل میکنید به منزله چی؟ جزء. خب دلیل چیست؟ مثلا میدونم طواف را تنزیل میکنیم به منزله نماز، این دلیل دارد دیگه. الطواف بالبیت صلاتون، خب اون دار دلیل دارد. تنزیل دلیل میخواهد. زافم بچه و فیه، این جواب اول است. من اول منزله عرفم و شرعن، تنزیل را ما من میکنیم عرفم و شرعن. وصف صحت چه جزء حقیقی نیست. اگر بگویم که وصف جزء است، این باید تنزیل بشود. نه عرفن دلیل بر این داریم که عرف وصف را به منزله جزء قرار بدهد، در شرعن برای این دلیل داریم. ولذا لم یبطل البیع فیما قابله من الثمن. اینم یه اشکال دیگر است. اشکال دیگر این است اگر وصف به منزله جزء باشد، یعنی وصف را تنزیل کنیم به منزله جزء، لازمه آن این است که در اون مقدار ثمن که در مقابل این وصف واقع می شود، چه به منزله جزء تنزیل شده، بیع باید باطل باشد. چون نیست دیگه مقابل بیع چیز، مبادله مال به مال هست دیگه. خب مشتری ثمن داده، مثلا یک سوم آن در مقابل چه بود؟ سالم بودن. سالم بودن نیست دیگه. واسه سالم بودن منتفی هست، باید بگوییم که معامله در اون یک سوم باطل هست، چون عوضش داده شده ولی معوضی گرفته نشده، در حالی که هیچ کس بطلان را نگفته است. یعنی لازمه این که ثمن در مقابل جزء واقع بشود این است که بگوییم در اون مقدار ثمن که در مقابل جزء واقع میشود، اون مقدار از ثمن چه در مقابل جزء باقی میشه، معامله نسبت به هم باطل است. خب بگویم باطل است، میگه کسی بطلان را نگفته. ولذا چون تنزیل را معنی میکنی، بیع باطل نمیشود در اون مقداری که قابله من الثمن، بله اون مقدار از ثمن چه در مقابل چه باقی میشود، این وصف باطل. یعنی عجب تنزیل را به پذیر ما لازمش نست، باید بگویم باطل می شود در اون مقدار، در حالی که بیع باطل نشده فیما قابل همه در اون مقداری که ثمن در مقابلان واقع می شود، بلکه ثابت به فواتحی آنچه ثابت می شود به فوات اون وصف مجرد استحقاق مطالبت است. مشتری فقط چیه؟ استحقاق مطالبه ثمن را دارد، نه اینکه معامله نسبت به آن باطل است.
پرینسیپ کسی قائل
نشده برای بطلان، نه میگه بله دیگه، ما اصلا نداریم، حتی یه فقیهی هم نداریم چه بگوید معامله نسبت به اون مقداری که هست ثمن در مقابل سلامت با باطل است. فقط چه چیزی را فقها گفتن؟ استحقاق مطالبه ما به تفاوت را دارد، نه چه بگوییم باطل است. الان این یه شاهد هم داریم، بلی لا یستحق کن بگاه ها گفتن چه مستحق نیست مطالبه به این ما قابله هم. من مشتری اون ثمنی که دادم هم مثلا یک سومش در مقابل اون وصف سلامت بود، آیا بایی لازم است این آن ثمن را بدهد یا یه چیز دیگری که از نظر مالیت مساوی با این باشد اون را هم میتونه بدهد؟ خب چه گفتن؟ گفتن لازم نیست که اینش را بدهد. چه چیزی را میدهد؟ اون مقداری چه مساوی با این، مثلا اون گندم داده این برنج میدهد، اون گندم داده این پول میدهد. لازم نیست این چه چیزی را دلالت میکند؟ این دلالت میکند که باطل نشده است دیگه. اگر باطل شده بود، اگر معامله در اون مقدار باطل شده بود، بایه باید چه چیزی را بدهد؟ عینش را بدهد، نه یه چیزی که انظر مالیت با آن مساوی باشد. من لا یستحق المطالبه به عین ما قابله، مشتری مستحق نیست مطالبه را که مطالبه کند عین اون ثمنی که قابله، مقابل اون وصفه است، عین آن را مستحق نیست مطالبه کند، همون که علامه با آن تصریح کرده و غیر علامه. بله دیگه، اینا شاهد بر این است که معامله باطل نیست، معامله باطل. در حال چه بنابر تنزیل ما باید چه میگفتیم بطلان را؟ اینا از تنزیل استفاده کردن دیگه. اگر تنزیل را شما بگویید بطلان لازم میشد، در حالی که بطلان ثابت نشده، استحقاق مطالبه ثابت شده است. و علاوه اگر باطل باشد باید عین را مشتری از بایه بتونه مطالبه کند، در حالی که بایه لازم نیست که عین را بدهد، معادل آن را هم بدهد کافی است. ثم اینم جواب دیگر است، جواب سوم است. جواب سوم این است که من اکون الجزء الفائت یقابل به جزء من الثمن. ببینید جزء چه فائت است، اگر به صورت وصف در مبیع اخذ بشود، ثمن در مقابل آن واقع نمی شود تا بگوییم که این حق مطالبه آن را دارد، حق مطالبه اون مقدار ثمنی که در مقابل وصف واقع شده. این حتی در سایر موارد هم است، یه چیزهایی که جزء است اگر به صورت شرط اخذ بشود، جزئی را بیاین به صورت شرط اخذ بکنند، حق مطالبه نیست. حق مطالبه کجا هست؟ اونجایی که به صورت جزء باشد. مثلا فرض کنید یه نفر مشتری بگد من این زمین را چی 200 متر است، به شرط این که، به وصف این که 200 متر باشد میخرم. خب حالا این آمد 190 متر در آمد، خب این تخلف جزء است دیگه، چون این 200 متر مثلا بگیم از 200 تا 1 متری تشکیل یافته است، هر کدوم از اینا جزء مبیع است. ولی چگونه در معامله اخذ شده بود؟ به صورت وصف اخذ شده بود. من این زمین را به وصف این که 200 متر باشد می‌خرم. اینجا ولی اون چه حقیقتاً جزء است، ولی چگونه اخذ شده؟ به صورت وصف اخذ شده. اینجا هم نگفتن که ثمن در مقابل این وصف باقی می شود. بگوییم که معامله نسبت به اون 190 متر که الان موجوده است صحیحه، ولی نسبت به اون 10 متر چیه؟ باطل است. چون وصف اخذ شده جزئی از ثمن در مقابل وصف باقی نمی شود، جزئی از ثمن در مقابل جزء باقی می شود، اما جزئی از ثمن در مقابل وصف واقع نمیم. فرق وصف و جزء این است دیگه، ثمن بر جزء تکثیر می شود اما بر وصف توزیع و تکثیر نمی شود. اگر بگوید من زمین 200 متری را به تو می فروشم، 190 متر را تحویل بدهد، بر اینجا چون جزء است معامله نسبت به اون مقدار جزئی که فوت شده است میتونیم بگیم بله جزئی از ثمن چون در مقابل آن واقع شده، معامله نسبت به آن چیه؟ باطل است. نسبت به اون مقداری که نیست باطل است. و رضا اونجا حالا میشود، ولی اونجا بطلان را هم اونجا نگفتن، اونجا هم خیار چه چیزی؟ خیار تبعوض صفقه را گفتن، ولی بطلان را اونجا میشود گفت اگر دلیل بر خیار تبعوض صفقه نداشته باشیم. اما اونجایی که نه، یه چیزی وصف اخذ می شود، اما زانی که حقیقتا وصف است یا نه جزء است ولی به چه صورتی اخذ می شود؟ جزئی در حقیقت هم مثل همون زمینی چه مثال زدم جزء است ولی به صورت بس اخذ می شود. اینجا دیگه جزئی از سمن در مقابل بس واقع نمی شود تا در صورت فوت شدن آن بگوییم که معامله نسبت به اون مقدار باطل است. پس اون مقدار از سمن را مشتری می تونه از بهای مطالبه کند و ما اسم این را چه می گذاریم؟ عرش می گذاریم. بس دیگه به تعبیر دارد دیگه. الان ببینید باهی بگوید من این زمین را با این صفت می فروشم که 200 متر است. سمن واقع نمی شود در مقابل بس. اما عجب بگوید زمین 200 متری را می فروشم. زمین 200 متری یعنی از اجزا تشکیلی یافته است دیگه. یعنی حتی ایشون میگه چه چیزی حقیقتا جزء باشد ولی در حین معامله به صورتی چیه وصف و اخذ بشود جزئی از سمن در مقابل آن واقع نمی شود. حالا چه رسد به چیزی که حقیقتا وصف است؟ حالا چیزی که جزء باشد وصف و اخذ بشود جزئی از سمن در مقابل آن واقع نمی شود. چه رسد به اونجایی که اصلا چیزی جزء نباشد از اول چه باشد؟ وصف باشد. بله؟ بله معامله چشکه چون معلوم می شود دیگه. آنچه قاده هست این است که مجهول باشد. این چی توصیف می کند توصیف می کند این از مجهول بودن خارج می شود اشکالی ندارد. بله خیلی چیزا را توجه نمی کند هل کلامی و حلل و یحرم و گاهی یه جمله به گونه بیان کنید انشاء کنید محلل می شود. همون جمله را در قالب دیگر بیان کنید محرم می شود. الکلامو یحلل و یحرم. بله؟ نه بستگی به این دارد که ما از عدله استفاده می کنیم چه وصف دخالت در سمن دارد در زیادت منه ولی سمن در مقابل آن تکثیر نمی شود. جز دخالت در سمن دارد ولی سمن در مقابل آن تکثیر می شود. از عدله استفاده می کنیم. اضافه من سمه من اکون الجز الفائد من می کنیم چو جز افائد یوگا بلا به جز امن از سمن مقابله بشود با جزی از سمن. چه من می کنیم؟ ازا اخذ وجوده فی المبیع شخصی اونجایی که اون جز در مبیع شخصی به چه صورتی اخذ بشود؟ علاوه چه شرطیه یا وصفیه مثل بیع زمین علا انه جربان و معینه مثلا میگه چند جریب هست بله اما به چه صورتی اون را میفروشد؟ علا انه جربان و معینه یعنی با این وزن با این شد. و وقتی این چنین شد ندیگه جزئی از سمن در مقابل هم واقع نمیشود تا شما بگویید چه همون عرش حساب خواهد شد. و ما نحنفی هم از این قبیل هست. ما نحنفی هم از این قبیل است. یعنی به چه صورتی اخذ شده است؟ صورت وصف سلامت وصف است دیگه. مبی سالم باشد سلامت وصف است نه جز. و بل جمله پس ظاهر عدم الخلاف المسئله بل الاجماع التخییر بین الرد و العرش. درسته از اینها نمی شود عرش را استفاده کرد نه از اون اخبار و نه از این قاعده اما ظاهر این است که مسئله اجماعی است. یعنی در اونجایی که کالا معیوب باشد اجماع هست که مشتری چه دارد؟ خیار عیب دارد که یک ضلعش همون عرش است. بلکه اجماع هست بر تخییر بین رد و عرش. نه یظهر من الشیء فی غیر موضع من المحصول گفتیم اجماع هست بر رد و عرش ولی از شیخ در غیر موضعی از مفسود ظاهر می شود که نه عرش در عرض رد نیست. عرش مترتب بر چه چیزی است؟ عدم امکان رد. یعنی من مشتری چه می توانم عرش بگیرم؟ رد ممکن نباشد. کجا ممکن نیست؟ تصرف کنم. نه اخذل اش مشروطون، ایشون گفته که اخذ اش مشروط است به یأس عن الرد، به یأس از رد. لکنه مع مخالفته لظاهر کلامه فی النهایه و بعض مواضع مفسود، لکن این حرف ایشون با اینکه مخالف ظاهر کلام ایشون هست در نهایه و بعضی از کتاب خود مفسود، یعنی در اونجاها عرش را به صورت ابتدایی گفته، ینافیه اطلاق الاخبار به جواز اخذ العرش، این منافات دارد با آن اطلاق اخبار که میگوید عرش اخذان جاری. اینا مطلقه. مطلقه یعنی چه؟ از چه جهت اطلاق داره؟ یعنی چه رد ممکن باشد، چه رد ممکن؟ حتی در صورتی که رد ممکن باشد، این اخبار چه عرش را دلالت می کند ها، اون صورت ها را شامل می شود. هفهم اولا اینا اطلاق است دیگه، ما مطلق الا و قد گویده، مطلق قابل چه هست؟ درست این روایات مطلقه، اما اگر ما دلیل داشته باشیم که عرش در صورتی است که امکان رد نباشد، اگر بر این دلیل داشته باشیم ما می توانیم اطلاقات اخبار را مقید کنیم. شما میگه اطلاق دارد دیگه، میگیم اطلاق هم داشته باشد، اطلاق قابل چه هست؟ قابل تقیید هست. این هم راجع به این مثل. بحث بعدی که برای شروع میکنیم راجع به این است، آیا ظهور عیب خیار را ثابت میکند یا کاشف از خیار است؟ اون مثلا بیدن قاسم من به امتحان سوال لند شما میشم بچه بنا وقت داریم بیونده یه باز صلی اللہ علیه وسلم.